أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث منتهای بخت نافله ظهر و عصر به اینکه مقتضای جمع بین روایات متعدد و مختلف چیه، نسبت به فرمایشات مرحوم تبریزی که به این نتیجه ملتزم شده بودند که امتداد دارد وقت نافله ظهر و عصر به امتداد وقت فریضه و اون تعیین ذراع به ذراعین فقط برای بیان فرد افضل هست، برای معرفی فرد افضل هست، نه برای تحدید وقت ادای نمازها نافله های ظهر و عصر. ملتزم به این نظر شده بودند و از اون جمع بین روایات به حمل مطلق بر مقید که در کلام رومای خویی اومده بود و فتوای مشهور را توجیه می کرد، از اون نظر بله ملتزم به اون نظر نشدن، صرف نظر کردن، رفعیت کردن از اون تقیید و ملتزم به نظر مرحوم سید صاحب العرب شدن. در این قسمت برای رفعیت از اون جمع بین ادله به حمل مطلق بر مقید، برای رفعیت سه تا شاهد ذکر کرده بودن در جلسه قبل نسبت به استشهاد به موثقه ابی بصیر که شاهد اول بود. بیان شده مطالبی در زیل این فرمایششون، ولی اون دوتا شاهد دوم و سوم مونده بود. بله، شاهد دوم برای اینکه این در موارد تهدید وقت ادا نیست، در کلامیشون این بود که با توجه به تعبیرات در خود موثقه عمار ما به این نتیجه میرسیم که این تهدید وقت ادا نیست. شاهد سومم این بود که با استناد به روایاتی که در باب 35 وارد شده که یجوز و تنفل در وقت فریضه مالم یتزیه وقت الفریضه، این هم شاهد سوم بود. این دوتا شاهد، بحث از این دوتا شاهد مونده. بعد برای تکمیل بحث این دو قسمت هم، این دوتا شاهد هم باید بررسی بشه. نسبت به شاهد دوم که استناد به روایت عمار بود، موثقه عمار بود که در موثقه عمار با توجه به تعبیری که در موثقه عمار اومده فهمیده از این استفاده میشه که این ذراع و ذراعین برای وقت ادا نیست. به این فقره از روایت عمار استشهاد فرمودم که در روایت عمار اومده که فین مزا قدمان قبل ان یسلی رکعه بدع بالاولا ولم یسل زوال الا بعد ذلک، لم یسل زوال الا بعد ذلک. این عبارت لم یسل زوال الا بعد زادر از این فرمودن استفاده میشه که قبل از ظهر این را نخونه، اگر سایه تا دو قدم یعنی تا ذرا رسید ظهر را بخواند، زوال را یعنی هشت رکعت نافله ظهر را نخواند الا بعد ذلک. این لم یصلی الا بعد ذلک یعنی قبل از او نخونه و بعد از او بخواند. یصلی بعد ذلک، لا یصلی قبل ذلک و یصلی بعد ذلک. این که فرموده یصلی بعد ذلک، این نشون میده که وقت هم وقت نافله ظهر هنوز باقی هست، چون امر به صلات یا تجویز اتیان به صلات در وقت خاص در مورد خاص نشون دهنده اینه که این زمان وقت برای اون نماز هست. از این عبارت بقای وقت استفاده میشه، نه اینکه وقت منقضی شده باشد با زراق با قدمین، وقت منقضی شده باشد. تقریب استدلال به مبصره اما به عنوان شاهد برای رفعیت از اون تقلید این بود، ولی به نظر میرسه که این استشهاد و این تقلید تمام نیست، به خاطر اینکه بله در اینجا تعبیر الا بعد ذلک داره، ولی با توجه به اون فقرات قبلی بله روایت که در اون در فقرات قبلی مبصره عمار این بود که لرجل ان یصلی زوال ما بین زوال شمس الا ان یمضی قدمان. اول عبارت در ابتدای عبارت فقرات اول این بود که برای صلات زوال زمانی که قرار داده شده بین زوال شمس الا ان یمضی قدمان، قبل در عبارات قبلی اینطور فرموده. بعد از اون مطلب وقتی در ادامه می‌فرماید که این مضا قدمان قبلا یصلی بعد بالاولا، با توجه به مطلب قبلی یعنی دیگه وقت تمام شده، دیگه الان باید نماز خود فریضه ظهر را بخواند و اگر بخواد اون نافله را بخونه بعد از اون باید بخونه، چون الان بله وقتش تمام شده. این عبارت اگر بله به صورت قاعده کلی اگر امر به انجام نماز در موعد خاصی بشه، در زمان خاصی بشه، این نشون دهنده اینه که این زمان وقت مقرره برای او هست. ولی در روایت عمار با توجه به اینکه عبارات قبلی وقت را تهدید کرده که وقت نافله ظهر تا قدمین هست، بعد از اون مطلب اگر امام بفرماید به قدمین که رسید سایه لا یصلی الا بعد ذلک، یعنی دیگه بعد وقت تمام شده، اگر بخواهد بخواند بعد از این باید بخونه، بعد از این بخونه، نه اینکه خوندن بعد از اون مصداق ادا باشه. دل با توجه به تهدید از قبل این عبارت لا یصلی قبل ذلک و یصلی بعد ذلک دیگه دلالتی بر بقای وقت نداره، بلکه تفریع بر همون مطلب قبل حساب می شود. این نسبت به شاهد دوم. شاهد سوم که استدلال به روایات باب 35 بود که در اون باب اومده که نافله در وقت فریضه مانعی ندارد، مالم یتزیب لخت الفریضه، مناقشه ای که در استدلال به این روایات وجود داره اینه که بله در اون باب 35 روایات متعددی ما به این مضمون داریم که بله در نماز وقت نماز با روزه این فرق هست که در روزه من کان علیه صوم واجب تطوع از او مشروعیت نداره، ولی در نماز اینطور نیست که من کان علیه نماز واجب تطوع از او مشروعیت نداشته باشه. نه، در نماز در حالی که شخص مکلف به انجام نماز هست میتواند در وقت نماز نماز فریضه نماز مستحبی را بخواند. روایات اون باب اون چی که استفاده میشه اینه که انجام دادن نماز مستحبی در زمانی که نماز واجب بر عهده انسان هست مانعی ندارد، برخلاف باب صوم. اون چی که در این روایات اومده اینه مفهوم اولویتی که از این روایات استفاده میشه اینه که اگر نافله ابتدایی در زمان انجام دادن در وقت فریضه جائز باشد، نافله مرتبه او هم به طریق اولا جایزه. این مقدار میتونیم از اون روایات استفاده بکنیم. در مورد اون روایات نافله ابتدایی هست، از جواز نافله ابتدایی فی وقت الفریضه استفاده میشه که نوافل مرتبط به فریضه هم در اون وقت میشود انجام بشه. ولی این که نافله مرتبط به فریضه در وقتی که لم یأت بالفریضه مع وجوب الفریضه می شود انجام داد، آیا به خاطر اینی که وقتش هست یا به خاطر این که در عین این که قضا شده وقتش گذشته ولی اتیان به اون مانعی نداره، این رو دیگه مفهوم اولویت این روایات دلالت نداره. روی حساب این شاهد سوم که فرمودن مفهوم اولویت روایات باب 35 اقتضا میکنه که نافله ظهر را در بعد از ذراعین هم میتوان خون جایز هست اتیان به اون، این استدلال و استشهار تمام نیست. اون مقداری که از مفهوم روایات به دست می آید اینه که نافله مرتبه هم قبل از زیر فریضه یجوز الاتیان بهی، اما اینکه وقتش باقی هست یا وقتش باقی نیست اینا دلالت نداره. بله جایز هست حتی کسی که نماز حتی بنابر اینکه وقت باقی با وقت نافله ظهر روی ذرا رفته با ذرا منقضی میشه، در این حال جایز هست که شخص نافله ظهر را بعد از ذرا و قبل از نماز ظهر بخونه، ولی اتیانش دیگه به نحوه به عنوان ادا نباشه. اصل اتیان به نافله مرتبه ما لم یتضیق وقت الفریضه این قابل قبوله، از اون روایات بلاولویه این مطلب استفاده میشه. اگر نافله های بی ارتباط به فریضه در زمان فریضه قابل اتیان باشه، نافله های مرتبط هم به طریق اولا قابل اتیانه. اصل الجواز قابل قبوله ولی ملازمه نداره با بقای وقت، ممکنه در عین خروج وقت نافله مرتبه از باب قضا اتیان او قبل از فریضه وقت جایز باشه ولی از باب قضا بعد انقضاء زمان. روی حساب این شاهد سوم هم تمام نیست. در مجموع با توجه به طوائف مختلف روایات، مقتضای صناعت در جمع بین نصوص مختلف این شد که بله چون طایفه بله اول دلالت دارد بر اینکه حد نافله ظهر است در قسمت منتها ذرا و ذراعین هست، اگر طایفه اول به تنهایی بود به همین تهدید اکتفا می شد و همینطور اگر طایفه اول بود و طایفه دوم در روایات بود که اطلاق داشت در وقت نافله و اقتضا می کرد بقای وقت را تا آخر فریضه، باز هم مقتضای صناعت این بود که قائل به این تهدید بشیم، کمان که در کلام مرموی خویی اومده مشهور قائل به این شده، چون در مقابل طایفه اول اگر روایات مطلق باشه، جمع عرفی و قانون اطلاق و تغییر اقتضا میکنه تغییر اطلاق به این طایفه اول را که ذرا و ذراعین هست. ولی چون در کنار این دو طایفه یک روایت سومی هم وجود داره، طایفه سوم هم وجود داره که اون موثقه ابی بصیر هست که در موثقه ابی بصیر وقت نافله ظهر تا ثلث القامه بیان شده، با توجه به طایفه ثالثه نتیجه جمع بین مجموع روایات این میشه که اون اطلاق که در طایفه دوم بود تغییر میخوره، اطلاق تغییر میخوره به موثقه ابی بصیر در حقیقت، چون خود موثقه ابی بصیر با طایفه اولا هر دوتا مقیدی هستند که نسبت بین اینها نسبت اقل و اکثر هست به حکم اون قاعده عام که در تحدیدات مختلف من حیث الاقل و الاکثر جمع عرفی به حمل بر افضلیت هست، در مانعرفی هم همون قانون پیاده میشه، نتیجه میشه که وقت نماز نافله ظهر ادامه داره تا ثلث القامه، ولو افضل و افضل اینه که در جایی را که به ذرا رسیده در اینجا خود نماز ظهر خونده بشه، ولی وقت نماز نافله ظهر ادامه داره تا بعد. مقتضای صناعت در جمع بین نصوص این شده. خب اینجا در این قسمت قبل از این که به قول دوم برسیم که قول مرحوم شیخ در خلاف باشه، مطلبی که باقی مونده فرمایش مرحوم های حکیمه که در مرحوم های حکیم
اونایی که تهدید رو تا مثلا وقت اجزا میگیرن مطلق هستن که معنایش مثلا تا وقت اجزا میشه، اگر طبق صناعت اطلاع اقل و اکثری اقل رو حمل بر افضل میکنیم، بس اونجا میتونیم همین کار رو بکنیم.
فرزینگه گفته نخونید دیگه، گفته نخونید فرزینگه، اون اصلا حد نیست، اون معنیش این که حد نداره، اون در حقیقت اطلاق این رو زمان نداره، زمان خود فریضه است، اون حد حساب نمیشه. این معنی این مال بله این شهدت و همون روایات این شهدت اول که این شهدت قصرته بود دیگه، اون طرفه دوم اینا بود
دیگه، تا غروب دیگه معنیش این که تا مثلا وقت اجزا که وقت اجزا
نداره، حد برای او بیان نکرده دیگه، حد برای او بیان نکرده، اون در حقیقت عدم الحده، ولی در مقابل اون دوتا روایت حد بیان کردن، اون طایفه اول گفته زرا زرای اون سلسن از کردیم که اون جمعی را که در کلام مرگون اصل این جمع محتوای این جمع که در حدود مختلف من حیث القلت و الکسره جمع به افضل افراده در مقام هم تطبیق شده، در کلام مرحوم علامه برهم مرحوم محقق هم تطبیق شده، ولی اونها چون اون حد اکثر را مس گرفتن، ثلث القامه را حد اقل گرفتن، جمع عرفی را اینطور کردن، ولی اگر کسی قول دوم را قبول نکنه اون حد اکثر مثل نشه، اون حد میشه بین دو تا حد در بین، حد ثابت در بین میشه ذرا و ثلث القامه.
یعنی اگر مثلا تبدیل
جلو مثلا وقت نافله الی الغروب الا مثلا الا به مقدار اتیان فریضه، اینجا باز اگه اینجوری باشه چنین چیزی نداره، ما خب برگردیم به این عنوان نداریم که وقت رو بیان کرده باشه، اینطور نیست. نهایتش اینه که مقتضای اطلاق در اون روایت جواز الاتیان به این بعد از اون هست. خب این در این بیان در همین قسمت که بررسی قول قول سوم در حقیقت بود، قول اول و سوم مقتضای جمع بین ادله در بله دوران بین قول اول که قول مشهور بود و قول سوم که قول مرحوم سید صاحب العرفه بود، نتیجه بحث این شد که مقتضای صناعت همون قول اول هست، ولی نه اینکه ما به زرا و زرائین بسنده بکنیم، بلکه حد را مقداری بالا بیشتر قرار میدیم که همون صلح القامه باشه، استنادن به روایت ابی بصیر. مطلبی که این در همین قسمت باقی مونده فرمایش مرحوم آقای حکیمه، که مرحوم آقای حکیم از هرچند در قسمت اول از فرمایشات ایشون در جمع بین طایفه اول و طایفه دوم، طایفه دوم مطلقات بود که اقتضا میکرد بقای وقت نافله را تا غروب شب، هرچند در ابتدای عبارت فرموده بودن که اینجا جا این اطلاق مقید به روایت زرا و زرائینه. در قسمتی از فرمایشات در بررسی قول دوم که قول دوم به اطلاق روایات استدلال می کند، مرحوم آقای حکیم فرموده که اطلاق این روایات مقید شده است به زرا و زرائین. از این عبارت مرحوم آقای حکیم معلوم میشه که جمع بین طایفه اول و طایفه دوم را به همین تقیید می داند که نتیجهش می شه همون نتیجه همون فتوای مشهور که زرا به زرائینه. هرچند در قسمتی از عبارت مرحوم آقای حکیم این مطلب را فرموده، ولی در آخر در نهایت بحث در اینکه وقت نافله ظهر و نافله عصر چیه، در اون قسمت آیا نظر مشهور صحیح هست یا نظر مشهور صحیح نیست، فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه که نه، ولو ما بله طایفه اول را داریم که دلالت میکند بر این که بر آخر وقت زرا و زرائین هست، ولی این روایات داله بر زرا و زرائین ظاهر این روایات و مفاد این روایات تهدید وقت ادا نیست، بلکه بیان این هست که از زرا به بعد نافله خونده نشود به خاطر مزاحمت با فضیلت فریضه، نه اینکه نافله خونده نشود لانتهای وقت نافله، نافله خونده نشود به خاطر مزاحمت با وقت فضیلت ظهر. خب اگر این باشه، این دلال بله اونی که فرموده مفاد روایات اینه، چون وقتی مفاد روایات این شد دیگه ازش تهدید وقت استفاده نمیشه. روی این حساب در نهایت ایشون فرمودن همون فتوای مرحوم سید را ملتزم شدن که وقت نافله ادامه دارد تا غروب شمس، فرمودن ظاهر از نصوصی که مشهور به او التزام ملتزم شدن، ظاهر اینه که منع من فعل نافله عند انتهاء الزرا و الزرائین عرضیون من جهت المزاحمه به وقت به فضیلت الفریضه لا انتهاء وقت نافله، به خاطر مزاحمت با فضیلته. خب وقتی علتش این شد، علت عرضی شد، مزاحمت فضیلت فریضه شد، من المعلوم ان التعلیل بذلک لا یقتضی انتفاء المشروعیه به انتهاء الوقت، فلیس فی فعل نافله عند انتهاء القدر المعین الا تفویت فضیلت وقت، نه اینکه اتیان به نماز به صلات فی غیر وقتش باشه، و ذالک لا یقتضی المن عن فعل نافله ولا عدم صحتها اداء، نه ادا بله، بلکه نماز به صورت ادایی هم صحیحه. اینی هم که به حلبی نسبت داده شده قول صالح، مقصود حلبی هم همینه که از نظر ادا و قضا بودن ادامه داره، ولی از نظر فضیلت بله مرحوم حلبی هم انکار نمی کنه که فضیلت با اون طرف باشه، اون این را که حلبی خواست بگه اصل ادامه داشتن وقته. در آخر هم در نهایت هم فرمودن بالجمله یه وقتی مورد بحث وقت تعیین مورد نظر تعیین وقت فضیلت هست، یه وقتی مورد نظر تعیین وقت ادا هست. اگه منظور تعیین وقت فضیلت باشه زرا و زراعین حد فضیلت رو بیان میکنن، ولی اگه مورد نظر وقت ادا باشه نه زرا و زراعین برای چنین تهدیدی نیومده، بلکه اینجا ما در حقیقت به اون روایات مطلقه استدلال میکنیم، یعنی به طایفه دوم به اطلاق طایفه دوم استدلال میکنیم و نتیجه میگیریم بقای وقت را این یک دلیل، بقای وقت الی آخر، دلیل دوم هم استصحاب بقای وقته. شک میکنیم که آیا وقت نافله ظهر به ذرا تمام میشه یا بعد از ذرا ادامه داره یا در ظهر در اصل به ذراعین تمام میشه یا ادامه داره. استصحاب میگه وقت ادامه بر وقت ادامه داره تا غروب. این فرمایش مرحوم حکیمه. مناقشه در این فرمایش هم با مطالب قبلی معلوم میشه که در این قسمت اول که فرمودن با تمسک به اطلاقات در طایفه دوم حکم میکنیم به بقای وقت الی غروب تا به همون امتداد وقت خود فریضه، اشکال اینه که این اطلاقات در صورتی قابل تمسک بود که طایفه اولی نداشتیم. این که در طایفه اول زرا و زرا این اومده با اینکه ظاهر او اینه که در مقام تهدید وقت اومده نه برای بیان فضیلت، ما بخواهیم حمل بکنیم این طایفه اول با ذرا به ذراعن را بر اینکه ناظر به وقت فضیلت هست، این دلیل و شاهد میخواد فی حد نفسی که ما به تعبیرات نگاه بکنیم از تعبیرات این مطلب را در نمیاریم، بلکه ظاهر همین بیان اصل الوقت همون وقت ادا ظاهر که در مقام تهدید وقت برای این نافله هست. بله با توجه به اینکه ظاهر اینه ما بخواهیم بگیم که مقصود از این خلاف همون تهدید وقت فضیلت هست، این وجه میخواد دلیل بر این نداریم. اون شواهدی هم که در کلام مرحوم تبریزی ذکر شده برای این منظور به این ادعا، این شواهد هم تمام نبود. بله اینکه ظاهر تهدید وقت فی حد نفسی بلا اشکال، در خلاف ظاهر ما بخواهیم ملتزم بشیم احتیاج به دلیل داریم. دلیل که نداشتیم مقتضای صناعت اینه که حمله بر همون ظاهر بکنیم، نتیجه میشه همون تقلید. این که در فرمایشات مرحوم حکیم هست که تعبیر ایشون اینه که ظاهر من نصوصهی این که من به خاطر رعایت وقت فضیلت هست، به این قسمت اشکالی که وارد میشه اینه که خب ظهور از کجا به دست اومده فی حد نفسهی که این روایت مثل بقیه روایاتی است که برای صلات وقت معین کرده. این روایت که فرموده مثل موثقه عمار و غیر اینها که فرموده ما بین زوال شمع بین زرا یا بین زراعین وقت هست، معنیش اینه که اصلا اون وقت مقرر و مجعول در همین حده، نه اینکه به خاطر وقت فضیلت. ادعای ظهور این معنا فی حد نفسهی از این روایات طایفه اول تمام نیست. این که بگیم نه قبول داریم ظاهرش تهدید وقت ادا هست ولی به خاطر قرینه رفعیت از این ظاهر میکنیم، این مطلب هم این ادعا هم تمام نیست، چون دلیلی بر مخالفت نسبت به این ظهور نداریم. این مناقشه در قسمت اول فرمایش ایشون که مرجع اطلاق ادله یعنی طایفه دوم هست، این مناقشه مربوط به این قسمت. اما تمسک به استصحاب در این مورد، تمسک به استصحاب در جایی است که ما در بحث به ادله اجتهادیه نتونیم مطلب را حل بکنیم، ولی اگر بر اساس ادله اجتهادیه مطلب حل شد دیگه جای جریان اصل عملی نیست. اگر فرض بکنیم از نظر ادله اجتهادیه مطلب حل نشد، نوبت به اصل عملی رسید، شک میکنیم که آیا وقت باقی هست یا وقت باقی نیست، استصحاب بقای وقتی که در کلام مرحوم حکیم استدلال به او شده، اشکال اینه که این استصحاب برای جاری نمیشه. در حقیقت استصحاب در اینجا از باب استصحاب در شبهه حکمیه هست، و استصحاب در شبهه حکمیه هم همون اشکال معروف را داره که یا استصحاب بقای مجرور معارضه داره با استصحاب عدم جهل به نحوه وسیع، یا استصحاب عدم جهل به نحوه وسیع حاکمه بر اینه. استصحاب در اینجا استصحاب موضوعی نیست، در شبهه موضوعیه نیست، استصحاب در شبهه حکمی است. بلا اینطور نیست که این ما در وقت خارجی که شک نداریم که به لحاظ واقع خارجی که شک نداریم که آیا مثلا از ظهر یک ساعت گذشته یا یک ساعت و ربع گذشته، در این که شک نداریم که اونی که میدونیم که مثلا یک ساعت و ربع از ظهر گذشته، نمیدونیم که آیا بله اون نمازی که قبلا نماز نافلهی که نافله ظهری که قبلا استحباب داشت، استحباب اتیان نافله تا ساعت نافله ظهر به حسب وقت ادایش تا ساعت یک بود یا ادامه داره، این حکم استحبابی ادامه داره تا ساعت یعنی یک و ربع مثلا یا بعد از اون. شک ما در حکم شرعی در این مورد هست. استصحابی که در این مورد بخواد جاری بشه استصحاب حکمی هست، استصحاب حکمی هم که همون مشکل معروف را داره. این نسبت به پس در نسبت به قول سوم در مقابل قول اول که فتوای مشهور بود، نظر مشهور بود، مقتضای صناعت در جمع بین ادله این شد که قول سوم قابل التزام نیست، قول اول با اصلاحی که در قول اول شده. اما قول دوم در مسئله که نظر بعضی از فقها بود، از جمله مرحوم شیخ طوسی در خلاف، مرحوم علامه در بعضی از کتبش، مرحوم محقق در معتبر، که اینها قائل به این شدن که ملاک در وقت منتهای وقت ظهر مثل رسیدن سایه به خود به اندازه خود شاخص هست، در نماز عصر هم به مثل این هست. این قول برای این قول به وجوهی استدلال شده. وجه اول برای اثبات قول دوم اینه که ما از طایفه اول که در اونها زرا به زراعین آمده است استفاده می کنیم، قول دوم را که ملاک مثل و مثلین هست، ولی با ضم یک مقدمه که مقصود از زرا مثل هست، مقصود از زراعین مثلین هست، با ضم این مقدمه به نتیجه مطلوب داره، به نتیجه مطلوب میرسیم. خب این در این به عنوان وجه اول. اما دلیل بر این که در طایفه اول زرا و زراعین ذکر شده، این که معلومه که با روایاتش قبلا خونده شده، اما این مقدمه که زرا و زراعین به معنای مثل و مثلین هست، این رو از کجا استفاده می کنیم؟ بله دو تا تقریب برای این ذکر شده. یک تقریب عبارت از اینه که در روایت در بعضی از روایات اومده که در کتاب علی علیه السلام هست که زرا، بله زرا همون قامت هست و زراعه، بله زرا قامت هست و زراعه همون قامتین هست، روایت علی ابن حنزله که در کلام مرحوم، بله در کلام مرحوم علامه در منتها فرموده بودم که از صحیحه زراره و روایت علی ابن حنزله مجموعاً استفاده میشه که تمام الملاق در وقت نافله زور و عف مثل و مثل اینه. خب در روایت علی ابن حنزله اومده که فی کتاب علی ابن علیه السلام از زرا زرا همون قامت هست در باب هشت از ابواب مواقید حدیث 26. بله علی ابن حنزله قال ابو عبد الله علیه السلام فی کتاب علی ابن علیه السلام القام زرا و القامتان از زراعان. اونی که در عبارت روایت اومده اینه که قامت مبتدا قرار گرفته، زرا خبر، قامت زرا هست، ولی در این حال در کلام مرحوم علامه و بعضی از فقهای دیگه از این روایت گفتن که معناش اینه که این قامت و زرا یه چیزن در حقیقت. قامت و زرا از این روایت استفاده کردن که قامت و زرا دو تا عنوان برای یک امر هست. بر همین اساس فرمودن که خب این روایت دلالت میکنه بر این که اون روایت اول که میگفت منتها زرا هست، اینم که فرموده که زرا مثل زرا و قامت یه چیزه، پس معلوم میشه که مقصود از زرا همون قامت باشه. این یک، بله یک تقریب. تقریب دیگه عبارت از اینه که در صحیحه زراره که حدیث 3 باب 8 از ابواب مواقید باشه، در ابتدای عبارت اومده که بله در ابتدای عبارت روایت اومده که حضرت فرموده ان نهایت مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان قامه و کان اذا مضا منه زرا صلی الظهر و اذا مضا منه زراعان صلی العصر. گفتن از خود همین صحیحه استفاده میشه که مقصود از زرا قامت هست، چون در ابتدا از بره فرموده در ابتدای روایت فرموده که به اندازه قامت بوده، حائط مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم به اندازه قامت بوده، بعد از اون که زرا و زراعین را مطرح کرده معلوم میشه که مقصود از زرا همون قامت هست. پس میشه در همه روایاتی که زرا و زراعین اومده همه اون روایات حمل بر مثل و مثل میشه. این بله بیان دوم. آیا این استدلال تمام یا تمام نیست؟ مناقشه شده در کلمات نسبت به این وجه و حاصل این مناقشه اینه که در عنوان زرا به حسب فهم عرفی، وضع لغوی و معنای عرفی حد خاصی هست در مقابل مثل قامت. عنوان زرا، زرا همون معنای معروف رو داره دیگه که به اندازه دو تا قدم میشه دیگه، زرای شخص در مقابل کل قامت شخص. حمل زرا در این طایفه اول بر این که مقصود از زرا قامت باشه این وجهی نداره، این هم برخلاف ظاهر هست، دلیلی بر این نداریم. و اون روایتی هم که به او استدلال شده برای اینکه زرا به معنای زرا و قامت یکی هست که روایت بله علی ابن حنظله باشه، اون هم دلال من حیث و سند روایت معتبر نیست، روی حساب نمیشه به این روایت حکم برخلاف ظاهر تعبیرات را استفاده کرد. علاوه بر این که در روایت علی ابن حنظله تعبیر این بود که قامت ذراع هست، نه این که ذراع به معنای قامت باشه، یعنی هر جا که قامت ذکر شده باید حمله بر ذراع بشه، نه عکس این مطلب. این که ما بگیم نه در مجموع از روایت علی ابن حنظله استفاده میشه که این دوتا عنوانان لشیء واحد هستن، کل ما استعمل احد و ما اورید منه آخر، این مطلب یک تکلف زائدی نسبت به فهم از روایت داره که وجهی هم برای این وجود نداره. این یه اشکال که ما دلیل نداریم. اشکال غیر از این مناقشه، دو تا مناقشه دیگه در کلام مرحوم آیخویی نسبت به این وجه اول ذکر شده و اون دو تا مناقشه اینه که ما به خود همون صحیحه زراره که نگاه بکنیم، در خود صحیحه زراره دو تا قرینه وجود دارد بر این که مراد از ذرا معنای خاص او هست که در مقابل قامته، نه اینکه ذرا به معنای قامت باشه. روی این حساب وجهی نداره که هم بکنید ذرا را بر قامت. این که چه تعبیر در روایت هست، قسمت اول اون عبارت اذا مزا منه ذرا هست که با من تبعیضیه اومده، قسمت دوم و فقره دومی که در صحیحه زراره هست این عبارت اذا بلغ فی اوک ذراعن هست. منتها این که این عبارت دوم، عبارت اول دلالتش تقریبش واضح هست، عبارت دوم که اذا بلغ فی اوک ذراعن چطور دلالت دارد، به چه تقریبی دلالت دارد بر این که مقصود از ذرا ذرای اصطلاحی هست نه در مقابل قامت. عباراتی که در موسوعه ذکر شده در بله بیان این که این دلالت داره درش اجمال و خفا هست، ولی در تقریرات تنقیب با توضیح بیشتری ذکر شده که چطور این فقره ثانیه که اذا بلغ فی اوک ذراعن دلالت بر این میکنه، بلکه به تعبیر مرحوم آیخویی فرمودن صریح در این هست که مقصود از ذرا همون معنای اصطلاحی هست. بسم الله تعالی محمد و